piątku dymać.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبحتان بخیر. با برنامه امروز سه‌شنبه ششم ماه جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی آن را تقدیم میکند.
با عرض سلام، طالبان مراکز ولسوالی های غوریان و چشت هرات را به کنترل خود درآوردند. اداره محلی هرات با نشر بلاغیه گفته که قوای افغان به منظور جلوگیری از وارد شدن تلفات و خسارات به مردم ملکی از مرکز ولسوالی چشت هرات عقب نشینی تکتیکی کرده است. همزمان دکتر نور احمد ایدری معاون والی هرات به صدای امریکا گفت شام روز دوشنبه ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی غوریان این ولایت نیز با کنترل گروه طالبان درآمده است. معاون والی هرات گفت در درگیری های شدید چند روز گذشته بین قوای افغان و افراد طالبان به دو جانب تلفات وارد شده، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. با این حال در ابلاغیه مقام ولایت هرات آمده که نیروهای امنیتی در حال آمادگی برای آغاز یک عملیات بزرگ جهت پاکسازی این مناطق از وجود افراد طالبان هستند. پیش از این ولسوالی های اوبه و فرسه ولایت هرات نیز از کنترل قوای افغان خارج شده بود. در خبر دیگر جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگوید که در اثر اصابت سه فیر هاون چاشت روز دوشنبه در مرکز این ولایت دو پلیس جان باخت و دست کم چهار تن دیگر و شمول سه نظامی و یک فرد ملکی زخمی شدند. پلیس بغلان مسئولیت این رویداد را به گروه طالبان نسبت میدهد، اما تا هنوز گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دستور داده است که 20,000 نظامی آن کشور در مرز با افغانستان مستقر شود. آقای رحمان روز دوشنبه پس از تماس‌ها با شماری از رهبران کشورهای این منطقه و متحدان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این دستور را صادر کرد. کرملین با نشر بیانیه گفته است که رئیس جمهور پوتین با آقای رحمان اطمینان داده است که در صورت ضرورت مسکو در تأمین ثبات در مرزهای تاجکستان با دوشنبه همکاری خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای در مورد مکالمه تلفنی آقای غنی و رئیس جمهور رحمان نگاشته است که دو جانب در مورد آن عده شهروندان افغان که در اثر ظلم و خشونت طالبان در مناطق مرزی با تاجکستان به آن کشور پناه بردند صحبت نمودند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های تاجکستان در صدد ایجاد کمپ برای کسانی‌اند که احتمالاً در صورت تشدید جنگ در شمال افغانستان و تاجکستان پناه خواهند برد. مقامات امنیتی عراق گفتند که نیروهای آمریکایی دوشنبه شب یک طیاره بدون سرنشین مسلح را در بالای سفارت خود در بغداد سرنگون کردند. این حمله ساعات پس از حمله راکتی به پایگاه مستقر در محل سربازان آمریکایی در غرب عراق رخ داد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، سیستم‌های دفاعی آمریکایی در بغداد این طیاره بدون سرنشین پر از مواد منفجره را از بین برده است. از ابتدای سال جاری تا کنون 47 حمله منافع ایالات متحده را در عراق هدف قرار داده است، جایی که 2500 سرباز آمریکایی به عنوان بخشی از یک ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی مستقر شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام مکتب و پلیس نایجیریا گفت که در آخرین موج آدم‌ربایی دست جمعی که شاگردان مکاتب و فاکولته ها را هدف قرار می دهد، افراد مسلح 140 شاگرد را از یک مکتب شبانه روزی در شمال غرب نایجیریا ربودند. باندهای جنایتکار مسلح به شدت در شمال غرب و مرکز نایجیریا مدت هاست که برای غارت، سرقت معاشی و آدم‌ربایی برای باج روستاها و شهرها را هدف قرار می دهند. اما از ابتدای سال روان به طور فزاینده‌ای مکاتب و فاکولته ها را هدف قرار دادند. از ماه دسامبر حدود 1,000 محصل و شاگرد در نایجیریا ربوده شدند. شمار مجموعه مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 127,464 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5,360 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 184,019,528 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,980,409 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 65,567 نفر و شمار مصابین 33,722,176 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 30,585,229 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 402,728 نفر رسیده است. و گزارشگران بدون مرز که گروه ناظر رسانه هاست روز دوشنبه از 37 رهبر جهان به عنوان شکارچیان رسانه‌ای که آزادی مطبوعات را به شدت سرکوب می کنند نام برد. در این فهرست برای اولین بار نام یک رئیس دولت اروپای غربی یعنی ویکتور اوربان صدراعظم مجارستان شامل شده است. این گروه مستقر در پاریس در اولین لیست از این نوع طی 5 سال گذشته اسامی دو زن شیخ اسینه صدراعظم بنگلادش از سال 2009 و کری لام مدیر اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ از سال 2017 را شامل ساخته است. گزارشگران بدون مرز گفتند بارسترین نام در فهرست جدید بدون شک محمد بن سلمان ولید 35 ساله عربستان سعودی است که تمام قدرت در انحصار اوست و هیچ آزادی مطبوعات را تحمل نمی کند. این نهاد می گوید روش های سرکوبگرانه محمد بن سلمان شامل جاسوسی و تهدیدهایی است که بعضا منجر به آدم ربایی، شکنجه و سایر اقدامات غیر قابل تصور شده است. قتل وحشتناک جمال خاشقچی گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در داخل کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه نمونه از این روش وحشیانه را آشکار کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. پارلمان افغانستان خواستار تجدید نظر در توافق نامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده امریکا شده است. در ارتباط به این موضوع با گزارش از همکارم عبدالحی ورشان توجه کنید.
در جلسه علنی روز دوشنبه ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مسئله خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان، خروج غیر مسئولانه و فرار پس از شکست جنگ خوانده شد. نمایندگان مردم در مجلس گفتند که پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده مفهوم و معنی خود را از دست داده است. باید حکومت افغانستان برای تأمین ضروریات دفاعی و امنیتی خود و به خاطر حفظ بقای نظام باید به کشورهای منطقه و فرامنطقه مراجعه بکند. سید صادق حسنزاده و ستار حسینی نمایندگان لوگر و فرا در مجلس گفتند که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان کاملا غیر مسئولانه بود.
غیر مسئولانه آمدن، غیر مسئولانه میرن. آیا پیمان امنیتی یک گپ هوایی بود؟ و آمریکا ناجوان مردانه، حکومت افغانستان، ملت افغانستان به باد فراموشی سپرد، تنها گذاشت ما را فروغ سر کشورهای منطقه.
کریم متل نماینده هلمند و خانم بلقیس روشن وکیل مردم فرا گفتند که حکومت موجوده در سومین روز به قدرت رسیدن پیمان امنیتی را با آمریکایان امضا کرد به این امید که از حکومت و نظام حمایت میکند، اما امروز آمریکایان به تعهدات خود در قبال این پیمان استواری نشان ندادند و با طالبان موافقت نامه دوحه را امضا کردند و از کشور بیرون شدند.
ولی دوی هغه امنیتی تړون تجمن پاتنسول د طالبان سره د دوه په توافق باندې د افغانستان او وتل
ایګه پاره میزنه پس د قلم او قرارداد امنیتی رو به یاد خود بیاره. دوم افغانستان رای اخر اولش هم است که خودشان از وطن خود دفاع کنه و چاره دیگه ما نداریم و رای حل دیگه نداریم.
علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی و دکتر زیا آریایی نژاد وکیل مردم سمنگان میگوید که اکنون ایالات متحده برغم داشتن پیمان امنیتی به نحوی افغانستان را رها کرده است. حکومت باید برای تامین ضروریات خود به خصوص به خاطر جلوگیری از سقوط نظام به کشورهای منطقه مراجعه کند.
دولت افغانستان یا حکومت فعلی افغانستان اگر آمریکایی‌ها برشان پاسخ مثبت نمیده، اگر اکمال نمیکنه، باید برن با کشورهای دوست دیگر در منطقه و فرامنطقه صحبت بکند. باید مایحتاج که امروز ضرورت است در افغانستان این تامین شود.
دنیا به ویژه آمریکا به یک نحوی افغانستان ایلا کرده، حکومت افغانستان باید مراجعه کنه به کشورهای منطقه. در غیر از او سقوط نظام حتمی هست و هنوز هم اونا به خود خوش هستند که ما دفاع میکنیم، دفاع مستقلانه میکنیم. قطعا دفاع کرده نمیتونه، مورال برای سرباز نمانده و اینا هم این رهبری بیکاره برای سرباز افغانستان روحیه خلق نتونست متاسفانه که کشور در وضعیت بد قرار گرفت.
ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در رأس ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم با شعار دموکراسی وارد افغانستان شده بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
وزارت اقتصاد افغانستان اخیراً تعدیلات را در قانون مؤسسات غیر دولتی در نظر گرفته و مباحث را روی موارد اختلافی در ماده ها و فقره های طرح تعدیل قوانین آن دایر نموده است. در مورد نقش نهادهای غیر دولتی، قوانین و مقررات این مؤسسات و آوردن تعدیلات در قانون این نهادها، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با نوریه نزهت نجرابی مسئول مطبوعاتی وزارت اقتصاد افغانستان انجام داده که با سخنان خانم نجرابی در مورد شرایط تشکیل مؤسسات غیر دولتی آغاز می شود.
مؤسسه غیر دولتی یک شخصیت حکمی غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی داخلی و خارجی است. یک مؤسسه غیر دولتی شرایطش این است که توسط حداقل دو شخص حقیقی تأسیس و ثبت میشه، مشروط به اینکه مؤسسین با هم قرابت تا درجه دوم نداشته باشند و مؤسسه خارجی هم میتونه ثبت شوه و در صورتی که درخواست به وزارت اقتصاد افغانستان بدن. و مراحل را که ما در رهنمود ثبت مؤسسات غیر دولتی درج کرده میره مراد بکنن و از طرف دیگه مواردی که شامل قانون مؤسسات غیر دولتی یا قانون انجوهای غیر دولتی است اینا را مراد بکنن. مؤسسه باید نام داشته باشه، نام اختصاری داشته باشه، آدرس و شهرت مؤسسه باید موجود باشه، ساختار تشکیلاتی داشته باشه، شماره تماس و پست الکترونیکی داشته باشه و نشان یا آرم داشته باشه و لیست ابتدایی اجناس و تجهیزات شخص. ما میتونیم که یک
مؤسسه
را
ثبت
کنیم در وزارت اقتصاد.
اخیرا تعدیلات در قوانین مؤسسات غیر دولتی یا NGO ایجاد شده، این تعدیلات در چه موارد بوده و دلیل پیشنهاد در مورد تعدیلات این قوانین چی بود؟
بله، ما قانون مؤسسات غیر دولتی را داشتیم که از چند سال به این طرف مؤسسات بر اساس همه قانون فعالیت خودشان را به پیش می بردن. ولی اخیرا به دلیل البته قانون در بعد از سال 1384 پاس شده بود و بر اساس همه قانون فعالیت میکردن، اما در این اواخر ما خواستیم که فعالیت مؤسسات غیر دولتی منسجم تر شود و بتونن که بر اساس اونم اولویت هایی که نیازهای مردم افغانستان و اساس فعالیت میکنن. بنابراین یک سلسله تعدیلات وارد شد در قانون مؤسسات غیر دولتی که در این تعدیلات دیدگاه و نظر مؤسسات هم شامل است. مثلا یک مؤسسه خارجی چطور میتونه در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان فعالیت داشته باشه، یک موردی بود و دوستی ماده دیگه هم بود که در قسمت ما تعدیلات وارد کردیم. البته تعدیلاتی که وارد شده همش در هماهنگی با مؤسسات بوده، چندین جلسه با هم با مؤسسات داخلی و خارجی که در افغانستان جواز کار دارن و دارن فعالیت میکنن برگزار شده، دیدگاه و نظر اکثریتشان در این مورد گرفته شده و بحث‌های زیادی هم صورت گرفته. یعنی هر مورد جزئی هم که اگر مورد اتفاق همه اعضای جلسه نبود و همه در اون رابطه دیدگاه مثبت نداشتن، ما در قسمت شمولیت دیدگاه مؤسسات اینجا بسیار تلاش کردیم. نماینده وزارت عدلیه هم حضور داشته در جلسات ما از ادراس حکومت افغانستان نماینده وزارت اقتصاد و بالاخره تصمیم بر تعدیل برخی از مواد در قانون مساد غیر دولتی گرفته شد و انشالله که به زودی قانون مساد غیر دولتی نهایی خواست شد و تعدیلات مورد تایید قرار خواهد گرفت بعد از اون تطبیق شد.
خب با عنوان آخرین پرسش، وزارت اقتصاد با این نهادها با چی نوع مشکلات روبروست و این مؤسسات غیر دولتی تا چی حد در سرمایه گذاری های کشور نقش داشتن و هماهنگی مؤسسات غیر دولتی و فعالیت هایشان در سطح ولایات در چی قرار است؟
خب یکی از وظایف وزارت اقتصاد هماهنگی فعالیت های مؤسسات غیر دولتی، نظارت از فعالیت هایشان، نظارت از تطبیق پروژه ها و گزارش گیری از مؤسسات غیر دولتی است و همچنان صدور جواز به مؤسسات غیر دولتی. این جزء مکلفیت ها و مسئولیت های وزارت اقتصاد هست. طبیعی است که هماهنگی بین مؤسسات غیر دولتی به سطح افغانستان وجود داره. اینا از فعالیت های خود هر 6 ماه به ما گزارش میدن و ما یک دیتابیس آنلاین NGOSMIS هم ایجاد کردیم و در این سیستم هم تمام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی، اونایی که فعالیت دارن، اونایی که بالاخره واسه فند نمیتونن بگیرن و نمیتونن پروژه رو تطبیق بکنن و از عدم فعالیت خودشون گزارش میدن، همه موارد نزد وزارت اقتصاد میرسه و ما 6 ماهی در 6 ماه گزارش مؤسسات غیر دولتی رو جمع آوری میکنیم و سالانه هم مشترک هم میسازیم به طریق رسانه‌های افغانستان به مردم. هماهنگی وجود داره و ما مسئولیت هماهنگی در خدمت تطبیق پروژه ها را داریم، ولی در آخر حکومت افغانستان هم خواسته که هماهنگی ها بیشتر شود و مطابق با مون نیازمندی ها و اولویت هایی که حکومت افغانستان داره در قسمت پروژه ها مؤسسات هم در قسمت ما رو بیشتر کمک بکنن. چالش های خرد کوچکی موجود بود که گاه گاه مؤسسات را با مشکل مواجه میکرد، مثلا بحث ناامنی ها یا عدم هماهنگی ها در قسمت تطبیق پروژه ها به سطح ولایات و قریه ها و ولسوالی های دوردست چالش وجود داشت، هم در قسمت هم پولی قرار بود و مست انتقال شوه از طرف دونر ها و اینا چالش های خرد کوچکی موجود بوده، ولی ما در صدد حل تمام چالش ها بودیم و قسمت زیادی از چالش ها فعلا حل شده. نزدیک 3000 مؤسسه در افغانستان فعلا فعالیت داره و به ارزش میلیون ها افغانی پروژه ها را در سکتورهای مختلف مثل سکتور صحت، مثل زراعت، مثل خدمات اجتماعی، معارف، شهرسازی در این سکتورها با ما کار میکنن و تطبیق پروژه ها میپردازن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. افغان‌های ساکن در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا با کاهش قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا امسال از جشن استقلال ایالات متحده با برگزاری جشنواره ورزشی و برنامه‌های تفریحی تجلیل کردند. همکار ما قدیر مشرف در این جشنواره 3 روزه شرکت کرد و این گزارش را تهیه کرده است.
شهر دمفریز ایالت ورجینیا در 3 روز گذشته میزبان جشنواره ورزشی افغان‌ها بود. این رقابت‌های سالانه ورزشی و گرد همایی افغان‌ها سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا نه تنها در ورجینیا بلکه در سایر ایالت‌ها نیز فسخ شده بود.
پروگرام ورزشی ما امسال شامل 8 تیم فوتبال، 10 تیم والیبال و 16 تیم بسکتبال بود که امروز شما شاهد مسابقات قهرمانی ما هستین و مسابقه فوتبال بین تیم های اوساین فور هیومانیتی و ایگلز یا عقاب های افغان جریان داره.
من از ماهای خزان سال گذشته دوباره داوری در میدان را آغاز کردم. برای من تغییرات زیاد رونما نشده، حالیست دوباره به زندگی عادی برگشته ایم. بسیار لذت بخش است، رقابت های سرگرم کننده است، می خواهم از بازی لذت ببرند.
این جشنواره ورزشی تنها فوتبال شامل نشده بلکه رقابت های والیبال، بسکتبال هم شامل است که نه تنها تیم های ایالت ورجینیا که از ایالت کالیفرنیا، نیویورک و حتی مهمان های از کانادا را هم در خود شامل داشته.
تقریبا ما 4 تیم از کالیفرنیا داشتیم در بسکتبال و 2 تیم هم از والیبال داشتیم از کالیفرنیا و از نیویورک هم آمده بودن و قسمی که شما ببینید مسابقات قهرمانی والیبال هم همی فعلا در جریان است.
در کنار این جشنواره 3 روزه ورزشی که از 23 سال بدین سو برگزار شده بود، فرصت هم به خانواده ها دست داده بود تا پس از حدود 1.5 سال قرنطین دوباره نفس تازه‌ای بگیرند.
قسمی که میبینید مردم انوزم آمده میرن و اقتداد زیاد آمده و چون همه در خانه های خود به حساب بندی بودن و همه در یک ایونت یا ضرورت داشتن که براین از خانه های خود و دوستای خود ببینن و آشنا های خود یکی این خوبی عزیز که در هوای آزاد است و هم فامیلا تعداد زیاد فامیلا آمدن هم رای خود نان آوردن چای آوردن هم میجه شدن هم
فضا بسیار خوشایند است برام قوه خود همی قرنطین بودیم دیگه دیگه حال فضل خدا کرونا دیگه کم شده بسیار دیگه خوش هستیم که ما شکر جور و زنده و سلامت هستیم دیگه خداوند این مرض گم کن از کل جای از کشور ما این که ما
نمی کرونایی که شروع شد بعد مردم قدر مسئله کرونا بود نمی آمدن امروز دیگه خوشبختانه کلگی تشریف آوردن همه گی اینجا میبینن این تماشا میکنن دو تیم نام خدا هر دو هر تیم هم بخیرم از این ویرجینیا است اینا فوتبال میکنن دیگه بسیار مردم خوش هستن میبینیم مردم بسیار با خوشی ششتن صحبت میکنن گپ میزنن همه چیز دیگه بسیار جای خوشیست که کلگی ایجا آمده و ششتن و با هم دیگر صحبت را چونه کنه.
در رقابت نهایی والیبال این جشنواره باختر ورجینیا تیم کابل تیوی را شکست داد و در رقابت های بسکتبال آریانای ورجینیا توانست تیم بسکتبال نیویورک را مغلوب سازد. قهرمانی فوتبال 23ام این جشنواره ورزشی را تیم حسین فور هیومانیتی از آن خود کرد که در رقابت نهایی توانست تیم فوتبال ایگل را 1-0 شکست دهد و برای نخستین بار به لقب قهرمانی این جام دست یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بریتانیا شمار از نیروهای هوایی خاص خود را برای کمک به تعلیمات نظامی نیروهای محلی در مبارزه با طالبان در افغانستان نگه می‌دارد. این قوای خاص در افغانستان به حیث یک گروه مشورتی برای کمک به آموزش سربازان افغان در این کشور حضور خواهند داشت. بوریس جانسن در ملاقات با شورای امنیت ملی بریتانیا این تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
رئیس پیشین MI6 اداره استخبارات بریتانیا میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی گروه‌های افراطی ممکن بار دیگر تلاش کنند که در افغانستان دوباره جابجا شده و به جامعه بین‌المللی تهدید ایجاد کنند.
واقعیت این است که گروه‌های وجود داشته که توانستند بسیار موفقانه فعالیت‌های داعش و القاعده را به هم بزنند. اکنون آنان باری دیگر جان گرفتند و شاید درست نباشد که بگوییم آنها از بین رفتند یا توانایی منسجم شدن را ندارند.
الکس یانگر به پرسش اسکای نیوز در مورد این که پس از خروج نیروهای بین‌المللی ممکن افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های دهشت‌افغانی بدل شود چنین پاسخ داد.
هرگاه گروه‌های دهشت‌افغانی بار دیگر در کشور مانند افغانستان دوباره منسجم شوند این کار باعث ایجاد تهدید برای کشورهای ما و متحدین ما خواهد شد.
ایالات متحده پس از 20 سال قوای خود را از افغانستان خارج می‌سازد. خروج نیروهای خارجی ادارات استخباراتی را برای یافتن راه‌های نظارت و توقف دهشت‌افغانان با تقلا موجی ساخته است. در این حال تلاش طالبان برای به دست آوردن ساحات بیشتر باعث ایجاد ناباوری‌ها و هراس از جنگ داخلی ایجاد کرده است، اما مقام نظامی پیشین بریتانیا میگوید اهداف اولیه جنگ افغانستان برآورده شده است.
اولین که البته دلیل اصلی که ما به افغانستان رفتیم از بین بردن القاعده و کمپ های دهشت افغانان بود که از طرف طالبان حمایت می شد. خب این بخش از عملیات ما بود که بسیار بزودی در سالهای 2001 و 2002 با آن نائل شدیم.
لورد ریچارد دانات قمندان عمومی پیشین بریتانیا در سالهای 2006 و 2009 در افغانستان میگوید اشتباه بریتانیا در سال 2003 این بود که توجه خود را از عراق برگرفته و خواست برای آینده افغانستان سرمایه گذاری کند.
منصفانه است که بگویم با آنچه اکثر ناظران مستقل موافق هستند ما هرگز در افغانستان برای برآورده شدن اهداف خود نرفته ایم. ما به مقصد کمک به مردم افغان که حاکمیت کشور خود را به دست بگیرند به افغانستان رفتیم تا مردم در رفاه و سعادت در کنار خانواده های خود زندگی کنند. روسا می خواستند افغانستان را برای اهداف خود کنترل کنند و مسئله فرق می کرد. البته که تراژدی جنگ در افغانستان مشابه نیست. جنگ های گسترده در افغانستان برای مردم مایوس کننده است.
این قماندان پیشین میگوید مردم افغانستان باید سرنوشت خود را تعیین کنند، یا اینکه به دوره حاکمیت طالبان برگردند، یا اینکه تصمیم بگیرند تا زندگی بهتری داشته باشند که با حضور نیروهای خارجی برای آنها تامین شده بود. از اول ماه اپریل بعد از اینکه رئیس جمهور بایدن ختم جنگ در افغانستان را اعلام نمود، طالبان تلاش نمودند تا ساحات بیشتر را در افغانستان به دست آورند. در حال حاضر طالبان 1/3 تمام 421 ولسوالی این کشور و مراکز ولسوالی ها را در افغانستان در کنترل دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
میلان ورویر، رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج تاون و نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور جهانی زنان، میگوید که هیچ رای حل نظامی برای بحران افغانستان وجود ندارد و طالبان از این راه هرگز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهند شد. خانم ورویر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با نگران کننده توصیف کردن اوضاع افغانستان و روی کرد طالبان در قبال حقوق بشر افزوده است که ایالات متحده باید از تمام فشارهای موجود برای بازگرداندن طالبان بر سر میز مذاکره استفاده کند.
شما در سفری که اخیراً هیئت بلندپایه افغان به واشنگتن داشت با آنها دیدار و گفتگو هم کردین. آینده روابط ایالات متحده با افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در زمینهای مانند تحکیم حقوق بشر در افغانستان چگونه میبینین؟
به نظر من سفر هیئت افغان به واشنگتن در برهه زمانی بسیار حساس و خاص اتفاق افتاد، زیرا مهم بود که مستقیم از شخص رئیس جمهور، کانگرس و وزارت دفاع ایالات متحده بشنویم که ایالات متحده به افغانستان متعهد بوده و خروج نیروها به معنای ترک افغانستان نیست. ایالات متحده عمیقا به افغانستان و آینده این کشور متعهد باقی میماند. اما از نکات دیگری که از آن باید اطمینان حاصل کنیم این است که این کمک ها به افغانستان ادامه خواهد یافت. آنچه که در دیدار از هیئت افغان خوشحالم کرد این بود که همه شمول بود و دو تن از زنان تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان نیز در آن حضور داشتند. به نظرم مهم است که این پیام ارسال شود که حضور معنادار زنان افغان در این روند نشان دهنده این اصل است که توجه به آنان برای حمایت از جامعه مدنی، موازین حقوق بشر و هر آن چیزی که پس از این مهم است ضروری است.
در رابطه با پروسه صلح افغانستان، آیا به نظرتان تیم رئیس جمهور بایدن به اندازه کافی روی طالبان فشار وارد کرده تا در مذاکرات صلح جدی عمل کنند؟
به نظرم سؤال بسیار خوب است، زیرا هیچ راه حل نظامی شبیه آنچه که طالبان همکنون با جنگیدن و تصرف مناطق بیشتر در پیش گرفتند وجود ندارد. طالبان از این راه هرگز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهند شد و باور من تمام فشارها باید اعمال شود تا طالبان وادار به مذاکره شوند، زیرا این تنها راه است تا به طور معقول یک نوعی از توافق سیاسی ایجاد شود که بتواند تضمین کننده توافقات آینده در مورد افغانستان باشد.
در بحث حقوق بشر، ماها از روند مذاکرات صلح افغانستان میگذره، اما به نظر نمی رسد که دیدگاه طالبان راجع به حقوق زنان، اقلیت ها و سایر حقوق مدنی افغان ها تغییر زیادی نسبت به گذشته کرده باشد. آیا این رویکرد طالبان از دید شما نگران کننده است؟ چگونه می توان مطمئن شد در پروسه صلح حقوق بشر از موارد مهم خواهد بود؟
بله، البته اگر روند صلح افغانستان دوباره بتواند به گونه‌ای به جریان بیفتد که از رهنمودها و خطوط سرخ موجود تبعیت کند. این خطوط سرخ اساساً برای اطمینان از حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها گذاشته شده است، امری که تحت حاکمیت طالبان به شدت به مخاطره می‌افتد. این موارد باید توجه کامل را به خود جلب کند و به عنوان یک اصل مهم تلقی شوند و اینکه نباید روی آن معامله صورت بگیرد یا بدون در نظر گرفتن آن مذاکره شود. مذاکرات باید هدفمند و از حاشیه خارج شود. طالبان مکرراً گفتند که خواهان تطبیق نسخه اسلامی مورد نظر خود هستند، نسخه‌ای که تفسیر به شدت بنیادگرایانه و افراطی در مورد زنان دارد، مدلی که در هیچ کشور اسلامی نمیتوان نظیر آن را مشاهده کرد. بنابراین دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. طالبان در روزهای گذشته دوباره گفتند که به زنان احترام میگذارند، اما واقعیت این است که در مناطق تحت کنترل خود آنها اقدام به بستن مکاتب دخترانه کردند و عملاً خلاف چیزی که میگویند عمل کردند. گذشته از آن ما شاهد موجی از خشونت و قتل‌های هدفمند علیه زنان افغان بوده ایم. به همین دلیل برای بسیاری از ماها لحظه سرنوشت ساز است. بله، باید مذاکرات صلح ادامه یابد و باید توافق سیاسی صورت گیرد، اما این نباید به قیمت از دست رفتن حقوق زنان افغان تمام شود.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج برنامه های خود را آغاز خواهد کرد. روزتان خوش، خدا نگهدار.